بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همونطور که مستحضرید، ما به عنوان اولین بحث بعد از بحث حجیت زن فی نفسه، بحث سیره و ارتکاز رو آغاز کردیم. طبق بحث ما در اینجا مربوط میشه به زن حاصل از سیره و ارتکاز، که آیا زن حاصل از سیره و ارتکاز حجته؟ چون سیره و ارتکاز عادتا مفید یقین نیست. به عنوان مقدمه این بحث گفتیم که خود این بحث اولا بحث جدیدی است، یعنی متأخراً به تبیین سیره و ارتکاز در آثار اصولی پرداخته شده، هرچند که قدما هم دائم به این تعابیر یا تعابیر مشابه اشاره کردند ولی بحثی راجبش نداشتند. و گفتیم که بعضی از اون چرا که قدما یا بعد از اونها متأخرین به اصطلاح فقهی با اجماع در واقع خواستن اثبات کنند، در واقع اجماع اصطلاحی نیست، بازگشت میکنه به همین سیره یا ارتکاز. و توضیح دادیم که بعضی از مطالبی که مثلا شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده از این طریق قابل اثبات، و یک مثالی رو هم ذکر کردیم. رسیدیم به تعریف سیره و ارتکاز. گفتیم سیره مربوط به عمل خارجی است، ارتکاز مربوط به یک دیدگاه ذهنی است. به تعبیر دیگر ارتکاز صرفا یک تصوره، یک امر ذهنیه، در حالی که سیره یک منش عملی و خارجی است، یک رفتار خارجی. البته وقتی ما صحبت از سیره میکنیم مقصودمون رفتار یک شخص نیست، همچنان که وقتی صحبت از ارتکاز میکنیم مقصودمون اونچه که در ذهن یک نفر وجود داره نیست، بلکه چه سیره چه ارتکاز مربوط به مجموعه ای از انسان ها میشه. از این جهت با هم مشترکند که سیره اون ذهنیت مشترک بین یک مجموعه انسانی است و ارتکاز اون ذهنیت مشترک بین یک مجموعه انسانی است و سیره اون رفتار مشترک بین یک مجموعه انسانی است. بنابراین ما به یک فرد خاص یا به تعداد محدودی، دو نفر، سه نفر، در بحث سیره یا ارتکاز کاری نداریم که حالا بهش اسمشو بزنیم سیره یا ارتکاز. گفتیم این ارتکاز که یک امر ذهنی است، گاهی ممکنه زمینه بروز خارجی پیدا کنه، مصداق بتونه داشته باشه، گاهی ممکنه اصلا چنین زمینه ای رو نداشته باشه. اونجایی که زمینه براش پیدا میشه، گاهی زمینه خیلی کم و محدوده، گاهی این زمینه خیلی فراوانه. اونجایی که زمینش فراوانه تبدیل میشه به یک رفتار عمومی، تبدیل میشه به یک سیره. اشاره کردیم که مثلا فرض کنید یک ارتکازی در ذهن انسان ها وجود داره که چون مالکیت تکوینی دارن بر اعضا و جوارح خودشون، یعنی سلطه دارن بر اعضا و جوارح، همین سلطه تکوینی که دست من، پای من، تحت سیطره روح منه، کلیه و قلب و چشم من تحت سیطره روح منه، پس من بر اینها مالکیت دارم، مالکیت به معنای سلطه تکوینی دارم. ارتکاز عقلا میگه خب چون من سلطه تکوینی دارم، می توانم عضوی از اعضای خودم رو به دیگری بدم، البته اگر این اعطا برای من ضرر متنابه عقلایی داشته باشه. عقلا چنین چیزی رو قبول نمی کنن، یعنی محدودیت داره این ارتکاز عقلایی. در دائره من می توانم اعضا و جوارح خودم رو به دیگران بدم که ضرر متنابه عقلایی نداشته باشه. خب این ارتکاز مثلا یک ارتکاز جدید نیست، گذشته های دور هم وجود داشته، ولی در گذشته های دور زمینه بروز برای این ارتکاز نبوده. بنابراین در گذشته مثلا در طبقه اول، در قسم اول قرار می گرفته، ارتکازی بوده که اصلا زمینه ظهور نداشته. بعدها امکان استفاده از اعضا فراهم شد، به لحاظ علمی بشر پیشرفت کرد و امکان بهره برداری از اعضا و جوارح فراهم شد. اما این امکان در مرحله اول که فراهم شد امکان محدودی بود، اینطور نبود که همه بتوانند اعضا و جوارحشون رو در اختیار دیگران بگذارن. افراد خاصی در دنیا قدرت چنین پیوندهایی رو داشتن و اقدامات محدودی در این زمینه می شد. اینجا زمینه بروز خارجی پیدا شده بود ولی فراوان نبود. اما مثلا فرض کنید در زمان ما که این امکان گسترش پیدا کرده و تبدیل شده مثلا به یک رویه عمومی، حالا این زمینه فراوان شده و مثلا تبدیل شده به یک سیره. حالا این که من میگم توجه دارید، اینا مثاله. ممکنه شما در مثال بگید نه آقا الان هم هنوز سیره‌ای بر اعطاء اعضا وجود نداره. عیب نداره، این اشکالات دیگه بین خودتون بزنید تو کله هم دیگه، مثل آیین سیاسیون ما بشینید بحث کنید. اینا از نظر ما به عنوان فقه و اصول هیچ ارزشی نداره، اهمیتی برای ما نداره که این مثال درست هست یا درست نیست، چون مثال برای ما. بله، برای همین حالا من این مثالا که میزنم همه مثال ها به عنوان مثال ذکر میکنیم. و اگر میخواستیم بحث فقهی کنیم، فتوا بدیم و مستند فتوای ما میخواست مثلا این سیره باشه یا اون ارتکاز باشه، اونجا صحت مثال خب اهمیت پیدا میکرد که آیا واقعا ارتکاز داریم یا نداریم، آیا واقعا سیره داریم یا نداریم، اونجا این بحث اهمیت پیدا میکرد. اما الان ما در حد مثال هست. بنابراین یک ارتکاز ممکنه در طول دوره‌های مختلف تاریخی هر سه قسم رو تجربه کنه، یعنی یه زمانی زمینه بروز نداشته باشه، یه زمان زمینه بروز اندکی پیدا بکنه و یک زمان زمینه بروز فراوان پیدا بکنه و تبدیل بشه به یک روش عملی، یک منش عمومی که در این فرض تبدیل میشه به سیره. گفتیم معنای این بحث این نیست که هر جا ما سیره‌ای دیدیم حتما یک ارتکازی وجود داره. نه، در سیره معیار اینه که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم جمعی از مردم یه رفتار مشابهی دارند. این رفتار مشابه رو ما بهش میگیم سیره. ولی ممکنه عامل پیدایش این رفتار مشابه یک امر مشترک ذهنی نباشه، یعنی ممکنه آدم‌های رفتارهای مشابه از خودشون نشون میدن اما در واقع به دلایل مختلفی، اما وقتی نگاه میکنی همه رفتارشون مثل همه با اینکه دلایلشون با همدیگه متفاوته. ما مثلا اینجا یه مثالی زدیم در ادامه بحث، گفتیم مثلا ممکنه شما نگاه کنی ببینی مثلا یه جماعاتی در موقع کشتن حیوانات روششون مثل همه، اما وقتی نگاه میکنی میبینی دلایلشون مثل هم نیست. یکی به این دلیل مثلا به این روش میکشه که مثلا توی دینش تو عقیدش گفتن به این روش بکشی این حیوان حلال میشه، میتونی بخوریش. اون یکی دیگه به این روش میکشه چون مثلا تو عقیدهش اینه که این روش روشیست که حق حیوان بیشتر رعایت میشه، اخلاقیه، مثلا با حقوق حیوانات سازگارتره. یکی دیگه به همین روش میکشه چون معتقده مثلا یک روح شیطانی در حیوانات هست، اینجوری بکشی اون روح از بین میره، جور دیگه بکشی از بین نمیره. میبینی عقایدشون با هم فرق داره، نگرششون با هم دیگه فرق داره، ولی رفتار خارجیشون با هم یکسانه. بنابراین یکسان بودن رفتار ضرورتاً به معنای یکسان بودن دیدگاه نظریشون نیست. ممکنه دیدگاه نظریشون یکی باشه، ممکنه دیدگاه نظریشون متفاوت باشه، ولی وقتی ما با سیره سر و کار داریم، با اون رفتار خارجی کار داریم، نه به دیدگاه نظری. وقتی با ارتکاز سر و کار داریم، با اون دیدگاه نظری کار داریم، نه با رفتار خارجی. هرچند این دوتا به لحاظ مصداقی با همدیگه در واقع عام و خاص منوج هم، یعنی یه جاهایی هم سیره وجود داره هم ارتکاز هست. اون جاییست که ارتکازی بوده، زمینه بروز فراوان پیدا کرده، در نتیجه تبدیل شده به یک سیره. یک جاهایی ارتکاز هست ولی سیره نیست، اون جاهایی که زمینه بروز این ارتکاز نداشته. یه جاهایی هم سیره هست و ارتکاز نیست، اون جاهایی که رفتارها مشابه شده ولی علت متشابه اشتراک امر ذهنی نبوده، عوامل مختلفی باعث شده اینها رفتارهای یکسانی رو از خودشون نشون بدن. بعد از این بحث ما وارد شدیم در طبقه بندی در واقع سیره ها و ارتکازات، بعد از اینکه اصل مفهوم سیره و ارتکاز روشن شده. تو این بحث دقت کنید که سیره و ارتکاز گاهی مربوط به یک منطقه خاص، زمان خاص، افراد خاص نیست. یه امریست مال همه زمانها، همه مکانها، تو هر زمانی و در هر مکانی این ارتکاز یا این سیره وجود داره. اگر چنین چیزی باشه، این سیره که به اصطلاح دیگه ربطی به خصوصیات آدمها پیدا نکنه، مسلمانی و کفرشون، ایرانی و عرب بودنشون، مال قرن بیستم یا بیست و یکم بودنشون اثری درش نداشته باشه، با به این میگیم سیره و ارتکاز عقلا. یعنی هر جا ما صحبت میکنیم از سیره و ارتکاز عقلا، مقصودمون منش عملی یا دیدگاه ذهنی و نظری است که از حیثیت عقلایی عقلا نشأت میگیره، به سایر حیثیاتشون که ارتباط به زمان و مکان و موقعیت خاص و فرهنگ و فلان پیدا میکنه نداره. به امر مشترکی است بین همه انسانها در همه زمانها و همه مکانها. ما به این میگیم سیره و ارتکاز عقلا. خوب دقت کنید، اگر یک وقتی یک کسی بخواد اسم گذاری بکنه اون چرا که مثلا فرهنگ‌های مختلف در یک زمان خاص درش مشترکند، حالا دوش عملی یا دیدگاه نظری، اسمشو بخواد بذاره سیره یا ارتکاز عقلا، ما در اسم باش مشکلی نداریم. اما اگر این سیره یا ارتکاز مربوط شد به یک دوره زمانی خاص، مثلا ولو همه آدم ها در اون دوره زمانی چنین ویژگی رو داشتن، این سیره و ارتکاز از نظر ما سیره و ارتکاز عقلا نیست. این شرایط خاصی بوده که در اون دوره زمانی با توجه به ویژگی های اون دوره زمانی مثلا پیدا شده، که این نکته ایست که باید بهش توجه کرد. حالا چون گاهی از اوقات ما در تمسک به این سیره و ارتکاز این خطاها رو پیدا میکنیم، چون یکمی ابهام در محدوده این اصطلاحات وجود داره، گاهی جایی تمسک میکنیم که اصلا جای تمسک به این اصطلاح یا به این موارد مربوط به سیره و ارتکاز نیست. یکی از مواردش که ما اینجا اشاره کردیم که حالا تو بحث‌های امروزی زیاد این بحث مطرح میشه، این استش که مثلا مطرح میشه که آقا تساوی زن و مرد امروز جزء مرتکزات عقلاییه، که زن و مرد از همه جهت با هم یکسانن. خب این ادعا به فرض که درست باشه، به معنای واقعی کلمه یک ارتکاز عقلایی نیست. یعنی اینطوری نیست که از ابتدا عقلا به ما هم عقلا چنین دیدگاهی داشتن که آقا زن و مرد از همه جهت با هم دیگه یکسانه. بله ممکنه تا یک حدیش رو بگیم عقلاییه، مثلا بگیم زن و مرد از حیث انسان بودن ارتکازن یکسانن، ارتکاز عقلاییه، ملاحیت زمان خاصی نیست که زن به همون اندازه انسانه که مرد انسانه. ولی این به این معنا نیست که زن و مرد ارتکازن مساویان در همه جهات. چون این چیزی رو ارتکاز اقتضا نمی کنه. بنابراین مثلا اگر ما تفاوتی می بینیم در احکام زن و مرد در مثلا شریعت اسلامی، نمیتونیم بگیم این تفاوت با ارتکاز عقلا ناسازگاره، چون این ارتکازی ندارن عقلا. اگر ارتکازی عقلا داشته باشن، نهایتش این است که زن و مرد در انسان بودن مشترکن، و الا بالاخره عقلا با توجه به تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد، این که بین این دو تفاوت‌های حقوقی باشه رو نمیتونن انکار کنن، چون بالاخره این تفاوت‌های طبیعی میتونه منشأ تفاوت‌های حقوقی باشه. بله حالا من اینجا یه مثالی رو زدم، اون زمانی هم که این بحث دوره قبلم میگفتم این مثال رو ذکر کردم. یک وقتی من یک مصاحبه ای داشتم با یکی از برنامه های بی بی سی در ایران، البته بی بی سی انگلیسی، چون میدونید که بی بی سی فارسی با بی بی سی انگلیسی فرق داره، این رو همیشه ما توضیح میدیم. رسانه های فارسی زبان برای براندازی جمهوری اسلامی هست، اونا هدفشون اینه که بر علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت کنن، حالا به شکل های متفاوت البته. ولی رسانه های زبان اصلی خودشون نه، یا رسانه هست مثل بقیه رسانه ها، حالا نمیگیم هرچی که میگن راست میگن، ولی رسانه هست اونا فرق میکنن با رب. مثلا بی بی سی فارسی همش دنبال اینه که مثلا کسانی رو یه چیزایی رو بگن که اونا دنبالش هستن برای این که با نظام مشکل داره. اما بی بی سی انگلیسی نه، اون بالاخره یه رسانه است برای مخاطب خودشه، و اینا برنامه هاشون کاملا با همدیگه متفاوته. حتی یک دونه خبر رو اینها یک جور نمیگن. البته ما قبلا بلد نبودیم، حالا یک کمی جمهوری اسلامی یاد گرفته. مثلا اینا یک دونه خبر رو شما تو بی بی سی عربی گوش بدی، تو بی بی سی فارسی گوش بدی، تو بی بی سی انگلیسی، سه جور اینا میگن. یعنی برای هر مخاطبی به یک شکلی مطلب رو بیان میکنه. حالا یک بحثی داشتیم با یکی از این برنامه‌های بی بی سی، چند نفر از مسئولین بی بی سی آمده بودن دفتر ما، از جمله تهیه کننده برنامه که یه خانومی بود. موضوع بحث، بحث حقوق زن و مرد بود. بعد بحث شد و من دیدگاه های اسلامی رو گفتم. بعد خب اون خانم خیلی براش قابل هضم نبود، هی اصرار داشت اون تهیه کننده، حالا قاعدتا تهیه کننده نباید حرف بزنه توی برنامه، ولی خب اون حرف زد، شروع کرد به بحث که نمیشه زن و مرد با هم دیگه مساوی هم. من به ایشون گفتم، گفتم واقعا شما معتقدی زن و مرد؟ بله. گفتم از همه جهت با هم؟ گفت بله از همه جهت با هم. گفتم یعنی واقعا شما معتقدی ما از داری طبیعی هم با هم فرق نداریم؟ یکم فکر کرد، گفت خب چرا، طبیعی که فرق داریم، معلومه، مسلمه. گفتم خب از چی مساوی؟ گفت از داری حقوقی مساوی. گفتم حقوقی مساویم یعنی چی؟ گفتم احکام یکسان داریم. گفتم اگه احکام یکسان داریم، پس مثلا باید تو همه جهاتی که به لحاظ حقوقی مرتبط میشه با هم یکی باشیم دیگه. گواره. گفتم مثلا حالا اون چیزایی که ما تو قوانین داریم، تو قوانین دنیا داریم که بالاخره یه تسهیلاتی برای زنان به خاطر مثلا اینکه حامله میشن، به خاطر ناتوانی های جسمیشون اینا داریم. گفتم خب اینا چی میگی؟ خب بالاخره طبیعیه دیگه، اینا میخوان زایمان دارن اینا. گفتم خب هم ما تفاوت که ما میگیم تفاوت به لحاظ تفاوت های جسمی، شما قبول میکنی که یک جایی تفاوت حقوقی پیدا میشه؟ گفت خب آره. گفتم خب حالا شما ببین، اسلام میخواد اینو بگه که خدایی که بشر رو خلق کرده همه تفاوت ها و تشابه های اون رو میدونه، احکام رو به تناسب همون تفاوت ها و تشابه ها قرار داده. ما معتقدیم کتاب تشریع و کتاب تکوین هماهنگی داره دیگه. خدا که نیومده یه عالم رو خلق کنه یه جور دیگه هم خلاف اون طبایعی که در عالم خودش خلق کرده قانون قرار بده. حالا اینطوریه، یعنی بعضی از حرفها که زده میشه شعاره، کلیاته، ولی وقتی میری تو دلش میبینی خود طرف هم نمیتونه به ارتکازات خودش بپذیره. که ایشون اولش که گفت، من برای اینکه یکم اون ذهنیت شو بشکنم، گفتم آخه اینقدر شما میگی مساویان مساویان، شما غربی‌ها که همه چیز زن و مرد هی سعی میکنید با هم دیگه مثل هم بکنید، مسابقاتی دارید که زن و مرد با هم مسابقه بدن؟ گفت نه، شما میدونید دیگه تو مسابقات زنا با هم مسابقه میدن، مردا با هم. هیچ چه شما مسابقه مختلط ندارید، مگر مسابقات نمایشی، اون الکیه، اون نمایشه. مسابقات جدی ما اینجوری نداریم که مثلا دو میدانی زن و مرد با هم بدوئن، والیبال زن و مرد با هم بازی کنن، اینجوری نداریم. چرا؟ چون میگن اینا از داره توان جسمی قابل مقایسه نیستن. نمیشه یه تیم مردونه با یه تیم زنونه مسابقه بده بعد مثلا ما توقع داشته باشیم که مثلا زنها برنده بشن. این تفاوت ها رو خودشون درک میکنن. حالا این نکته رو میخواستم عرض کنم، خیلی دور نشیم. ارتکاز عقلا بعضی از اوقات که گفته میشه به یک محدوده خاص زمانی مثلا توجه میشه، یه مجموعه که تفاوت‌های فرهنگی دارن دیده میشه، تصور میشه، ما به این میگیم ارتکاز عقلا. این ارتکاز عقلا نیست. حتی اگر چنین چیزی تحقق پیدا بکنه، که حالا در بسیاری موارد این تحقق خارجیش محل اشکاله، ولی اگر تحقق خارجی پیدا کرد، این واقعا ارتکاز عقلا نیست. ارتکاز عقلا اونه که فرهنگشون، زمانشون، مکانشون تأثیری درش نداشته باشه، یعنی مال همه زمانها و مکانها و فرهنگها باشه. اگر چنین چیزی بود، این میشه ارتکاز عقلایی یا سیره عقلایی. بنابراین سیره و ارتکاز عقلا، خوب دقت کنید، سیره و ارتکاز عقلا معمولا یکیست، معنا نداره در یک مورد ما دو تا سیره یا دو تا ارتکاز عقلایی داشته باشیم. چون وقتی قراره با قطع نظر از همه خصوصیات عقلا به ما هم عقلا یک دیدگاه نظری یا یک رفتار عملی داشته باشن، دیگه اونجا تعدد معنا نداره. و به همین دلیل تو بحث فلسفه علم اصول گفتیم سیره و ارتکاز و عقلا قاعدتا ثابته، تغییر و تبدل درش معنا نداره. در مقابل سیره و ارتکاز و عقلا که یکیست، ما سیره ها و ارتکازات خاص رو داریم. حالا اسم اونو میذاریم سیره و ارتکاز عام، این خاص بهش بگیم، که مقصود از سیره و ارتکاز خاص یعنی سیره و ارتکازی که مال یک مجموعه خاصی است که این خیلی متنوع میشه، یعنی در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف، حتی در یک زمان و حتی در یک محدوده جغرافیایی ما ممکنه سیره ها و ارتکازات متفاوتی داشته باشیم. مثلا الان ممکنه یه سیره ها و ارتکازاتی ما ایرانی ها داریم، عرب ها ندارن. ما الان داریم، 100 سال پیش نداشتیم. توی ایران ممکنه یه قومی با قوم دیگری سیره و ارتکازشون فرق کنه. مثلا یه فرض کنید لورها یک سیره و ارتکاز خاص خودشون داشته باشن، گیلک ها یک سیره و ارتکاز خاص خودشون داشته باشن. این تفاوت ها طبیعیه، عوامل مختلف فرهنگی جغرافیایی باعث شده که اینا یه سیره پیدا کنن، اونا یه سیره دیگری پیدا کنن، اینا یه ارتکازی پیدا کنن، اونا یه ارتکاز دیگری پیدا کنن. در حالی که ارتکاز و سیره عقلایی یکیست، ارتکاز و سیره های خاص خیلی تنوع پیدا میکنه. حالا از بین همه این سیره ها، یعنی شما یک طرف سیره و ارتکاز عقلا رو قرار میدی، یک طرف سیره ها و ارتکازات خاص، سیره ها و ارتکازات خاص خیلی تنوع پیدا میکنه به تناسب موقعیت جغرافیایی، زمان، مکان، عوامل مختلف، حتی ممکنه سن و سال. مثلا در یک دوره نوجوان های سیره ای پیدا بکنن، یه ارتکازی پیدا کنن، اما آدم های مسن‌تر این سیره یا ارتکاز رو نداشته باشن. عوامل مختلف. از بین این همه سیره ها و ارتکازات متنوع، فقها ها به غیر از سیره و ارتکاز عقلا که بهش توجه داشتن و باش سر و کار دارن، فقط به یه دونه سیره و ارتکاز اشاره کردن، به اسمی که ازش تعبیر کردن سیره و ارتکاز متشرعه بوده، عقلا و متشرعه. تنها این دوتا گروه هستند که سیره و ارتکازشون مورد توجه فقهای ما قرار گرفته. تو آثار فقهی و اصولی ما تمسک به سیره ها و ارتکازات عقلا و سیره ها و ارتکازات متشرعه میبینیم. البته در سیره و ارتکاز عقلا عرض کردم یکسانی و ثبات رو ما داریم. یعنی اگر سیره و ارتکازی عقلایی باشه یکسان و ثابت. بله در همه زمان ها مکان، یعنی 1000 سال پیش، 100 سال پیش و الان هیچ فرقی نخواهد داشت، چون فرض اینه که این به حیثیت عقلایی عقلا برمیگرده، هیچ فرق ما هم نداره. اما سیره و ارتکازات خاص، عرض کردم اونا زمان و مکان و موقعیت و فرهنگ و اینا تأثیر میذاره. خب از بین اون همه سیره های متنوعی که وجود داره، ارتکازات متنوعی که وجود داره، فقها فقط به یک سیره و ارتکاز اشاره کردن، سیره و ارتکاز متشرعه. مقصودشون از متشرعه چیه؟ سیره و ارتکاز متشرعه که میگن فقها یعنی چی؟ متشرعه کیان؟ دینداران یعنی چی؟ مؤمنان یعنی چی؟ مسلمانان یا شیعیان؟
نمازشون رو ادا کردن.
ببینید در اصطلاحی که فقها به کار بردن، همین احتمالاتی که دوستان میدن وجود داره، چون این اصطلاح رو تبیین نکردن. مثلا معلوم نیست واقعا مقصودشون از متشرعه یعنی مسلمانان با قطع نظر از مذهبشون، یا شیعیان یعنی یک گروه خاصی از مسلمانان. بعضی جاها که تو فقه میگن این سیره و ارتکاز متشرع است، موردشه که نگاه میکنی میبینی سیره و ارتکاز مسلمانانه، ولی خیلی جاها که میگن سیره و ارتکاز متشرع است، نگاه میکنی میبینی سیره و ارتکاز شیعیانه، سایر مسلمانان نیست. نه نه، معاملات نوعاً اقلاییه، معاملات نوعاً متشرعی نیست. بعضی قسمت هاش محل بحثه که مثلا متشرعه، ولی نوع معاملات که درش سیره و ارتکاز بحث میشه، ادعایی که اونجا دارن اینه که اقلاییه، نمیخوان بگن این مثلا مربوط به مسلمونا یا شیعیانه. بعد حالا وقتی میگن متشرعه، مقصودشون فقها و اصولی ها اینه که این منش عملی یا این دیدگاه نظری از حیثیت تشرعشون برخواسته باشه، نه حیثیت مثلا ایرانی بودنشون، عرب بودنشون، ترک بودنشون، این حیثیت این که تو این زمان زندگی میکنن یا قبلا در یه دوره خاصی زندگی میکردن، اینا نه، به حیثیت تشرعشون مربوط بشه. مثلا حالا ببینید من چند تا مثال میزنم. مثلا یه بحثی ما داریم در دم متخلف در ذبیحه در فقه. خب همه میدونن که دم حرامه خوردنش. حالا بحث نجاستش یه بحث دیگه است، حتی اگر نجس هم نباشه خوردنش حرامه. اگر یه حیوانی رو ذبح کردن، خب به صورت طبیعی یه مقداری خون از بدنش خارج میشه و یه مقداری خون به صورت طبیعی در بدن میمونه. اون مقدار باقی مانده به صورت طبیعی رو بهش میگن دم متخلف در ذبیحه. هی من میگم به مقدار طبیعی، یعنی اینکه حالا ممکنه یه ذبیحه ای رو ببرن، سفت ببندن اون محل بریدن رو، هیچ خونی ازش خارج نشه. اینو بهش نمیگیم دم متخلف در ذبیحه. یا مثلا یه حیوانی رو یک جوری قرار بدن که یه مقداری زائد بر متعارف خون درش باقی بمونه، ما بهش نمیگیم دم متخلف در ذبیحه. خونی که به صورت عادی در حیوانی که شرعاً ذبح شده باقی میمونه. حالا سوال اینه که آیا این دم متخلف در ذبیحه نجسه یا نه؟ حرمت خونش محل بحث نیست که نمیشه خورد خون رو. یه دم متخلف در ذبیحه یه قاشق از خونش برداری بخوری نمیشه، حرامه. ولی آیا نجس هست یا نه؟ دمی که دم غیر متخلف در ذبیحه، یعنی مثلا اون خونی که اول سر میبرن میزنه بیرون، اون نجس. خون حیوانی که خون جهنده داره نجس. این باقی مونده پاکی یا نجس؟ تو فقه بحث میکنن، میگن ما هیچ دلیلی بر نجاست یا طهارت این خون نداریم الا میگن سیره و ارتکاز متشرعه حکم میکنه به طهارتش. میگن متشرعه با این خون رفتارشون رفتار شیء نجس نیست، البته مقصودشون غیر وسواسی ها. متشرعه یعنی همین آدم های مسلمون متعارف با این خون رفتار خون نجس رو ندارن، اجتناب نمی کنن اونطوری که از خون نجس اجتناب میکنن. اینو بهش میگن سیره متشرعه، مثلا یکی از موارد سیره متشرعه که تو این بحث به نظر نمیرسه که به شیعه بودنشون کاری داشته باشه. یا مثلا تو بحث حلق لحیه، خب یه سری روایات هست که تمسک میکنن میگن حرمت حلق لحیه، بعد یه عده اشکال میکنن که آقا این روایات سندن تمام نیست، دلالتن تمام نیست. بعد که دیگه مثلا اون روایات به قول معروف پنبش داده میشه، آخرین چیزی که میمونه میگن سیره متشرعه. میگن متشرعه سیره شون برای این بوده که مثلا لحیه رو حلق نمیکن. اینجا باز به نظر نمیرسه که مورد نظرشون خصوص شیعه باشه. ظاهراً مقصود از کلمه متشرعه یعنی کسانی که تشرع یعنی شریعت اسلام رو قبول دارن. ولی عرض کردم وقتی در موارد وارد میشیم، فقهای ما که تمسک میکنن بعضی جاها تمسکاشون تمسکایی است که مربوط میشه به سیره شیعه، یا اگر ارتکاز شیعه، که این یه نوع ابهامی است چون اونا تبیین نکردن، نیومدن دقیقا خط بکشن بگن مقصود ما از متشرعه مسلمانانه یا شیعیان، یا اینجاها مسلمانانه اینجاها شیعیان. به صورت نوعی با یه ابهامی کلمه سیره و ارتکاز متشرعه رو به کار بردن. به بقیه سیره ها و ارتکازات هم مثلا کاری ندارن، یعنی تو فقه ما دیگه به هیچ سیره و ارتکاز دیگری نمیبینیم کسی تمسکی بکنه، اشاره‌ای بکنه. که البته ممکنه ما بگیم بعضی از سیره ها و ارتکازات میتونسته مورد توجه قرار بگیره، اما حالا به هر دلیل فقهای ما توجه نکردن. مثلا خب وقتی نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدن به پیامبری در جزیره العرب، خب ایشون مواجه بودن با آدم‌های پیرامون خودشون، که این آدم‌ها یک بخشی از سیره‌ها و ارتکازاتی که داشتن سیره‌ها و ارتکازاتی بود که از حیثیت عقلایی اونا نشأت می‌گرفت. خب اون مشترک بین زمان ها مکن، ولی این آدم ها در کنار اون سیره ها و ارتکازات قاعدتا یه سیره ها و ارتکازاتی هم داشتن که از شرایط خاص فرهنگیشون، موقعیت خاص جغرافیاییشون نشأت میگرفت، که ما میتونیم اسمشو بذاریم سیره و ارتکاز عرب جاهلی. این سیره و ارتکاز عرب جاهلی بعضی جاها ردع شده که حالا بعد توضیح میدیم. خب اونجا اون سیره و ارتکاز مشروعیتی نداره، اما اگر واقعا یک سیره و ارتکازی عرب جاهلی داشته و ردع نشده، خب این میتونه یه دلیل باشه بر مشروعیت اون سیره یا ارتکاز. ولی هیچ وقت ما در فقه نمیبینیم، لااقل من سراغ ندارم که فقیهی در مسئلهی به سیره و ارتکاز عرب جاهلی تمسک کرده باشه، بگه آقا مثلا سیره و ارتکاز عرب جاهلی این بوده و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه معصومین علیهم السلام ردش نکردن پس مشروعیت داره. من یادم نمیاد که جایی چنین چیزی رو یعنی بهش برخورد کرده باشه، در حالی که از نظر امکان استدلال معنادار هست که یه فقیهی به سیره و ارتکاز عرب جاهلی در چنین شرایطی تمسک کنه. البته من جلسه قبل عرض کردم دوباره مفصل توضیح میدیم، بحث سیره و ارتکاز دو تا حیثیت داره. یه حیثیت اینه که سیره و ارتکاز یک ظنی برای من ایجاد میکنه، آیا میتونم با استناد به این زن حکم شرعی رو ثابت کنم، که الان ما این حیثیت مورد نظر اصلیم. نه نه اصلا به انصداد کاری نداره، این با فرض حالا اصلا اینه که ما دلیل خاصی بر خودجیت زن عام نداریم. یه بحث دیگری داریم که اون در مباحث ظهورات مطرح میشه به صورت خاص، در استظهار نه در اصل حجیت ظهور، در مصادیق ظهور، که اونجا یک بحث دیگری باز میشه که ظهور الفاظ میتواند تحت تأثیر ارتکازات توسعه یا تضییق پیدا بکنه. ممکنه یک ارتکازی ظهور لفظ رو گسترش بده از اون چی که مدلول به اصطلاح وضعی اون هست فراتر بره، ممکنه یک ظهور یه لفظی رو محدود بکنه از اون چی که مدلول لفظی هست کوچکتر کنه، که این رو حالا در ادامه بیشتر توضیح میدیم که این بحثی است که بحث مهمی است، ولی در اونجا ما به ارتکاز به عنوان یک دلیل خاص تمسک نمی کنیم. در واقع ارتکاز از عوامل مؤثر در استظهار ما میشه که استظهار یکی از مصادیق و ثغریات حجیت ظهوره، خودش به عنوان یک حجت مستقلی مطرح نمیشه، اونجا تأثیر میگذاره در ثغریات ظهور. که حالا این بحث همچنان پروندش بازه، در ادامه به این نکته خواهیم پرداخت که تفاوت بین سیره و ارتکاز عقلا با حکم عقل در چیست، که اینو ما در بحث فلسفه علم اصول هم خیلی توضیح دادیم، دوباره اینجا بهش خواهیم پرداخت. آخرین بحث هایی که سال گذشته فکر میکنم روزهای چهارشنبه کردیم و همین بحث تفاوت سیره و ارتکاز عقلا با حکم عقل مرتبط میشد اگر اشتباه نکنم، حالا یادم نیست روزهای چهارشنبه یا روزهای هفته بود، شاید روزهای هفته آخرین بحثی که کردیم روزهای هفته نه روزهای چهارشنبه سال گذشته، سال گذشته تحصیلی آخرین بحثی که روزهای شنبه تا سه شنبه می کردیم همین بحثهای سیره و ارتکاز بود که بحث مفصلی در تفاوت سیره و ارتکاز عقلا با حکم عقل کردیم که انشاءالله در ادامه توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.